بسم الله الرحمن الرحیم. این کوچه باغ ها اگر دقت کرده باشید خیلی باریک و پر دست انداز و پر سنگلاخ و پر گرد و غبارن، ولی یه حسن دارن و اونم اینه که پایانشون باغه. انسان اگر این گرد و غبارها رو تحمل میکنه، این پستی بلندی ها رو تحمل میکنه، آخرش به باغ میرسه، آخرش سایه بید هست و لب جوی هست و انواع ثمرات هست و راحت هست و فراغت. راه خدا هم دقیقا شبیه به همین کوچه باغهای قدیمه، خیلی پر پیچ و خم، خیلی پر دست انداز، خیلی نشیب و فراز داره. انسان خیلی بالا و پایین میشه توی راه خدا. شما همین ماجرای یوسف ببینید چقدر بالا و پایین شد. اولش در آغوش گرم پدر بود، اونم پدری که پیامبر بود، بعد افتاد تا چا، این از اوج آمد به حسیز، باز از چاه آمد بالا رفت توی قصر، باز از قصر افتاد توی زندان، باز از توی زندان آمد رفت بالای تخت. همش بالا پایین، بالا پایین. راه خدا دقیقا اینطوری است. یعنی ابتدایش ناخوشه، ناخوشاینده، ناهمواره، همواره ناملایماته، اما پایان خوشی داره. اینه که قرآن میگه ولعاقبت للمتقین، اهل تقوا اول ندارن، اولشون تعریف نداره، آخر دارن، آخرشون خیلی خوشه، برخلاف راه شیطان. راه شیطان اینطوری نیست. راه شیطان دقیقا عکس راه خداست. اولش خوشه، اولش ملایمه، اولش همواره. ناخوشیهاش، ناهمواریهاش، ناملایماتش در پایان کار. پس هم راه خدا خوشه، هم راه شیطان خوشه. همراه خدا ناخوشه، همراه شیطان ناخوشه. با این تفاوت که راه خدا اولش خوشه، راه خدا اولش ناخوشه، آخرش خوشه. راه شیطان برعکس، اولش خوش و آخرش ناخوش. دیگر این که خوشی راه شیطان موقته، ناخوشی راه خدا هم موقت. نمونش رو شما ببینید در تاریخ، زندگی یزید رو و زندگی سید الشهدا. کی اول خوش بود و کی اول ناخوش بود؟ یزید خوش بود، بر تخت بود، و امام حسین در ظاهر گرفتار ناخوشی ها و ناملایمات بود. اما خوشی یزید موقت بود. میدونید یزید کمتر از 4 سال خوشی کرد، حکومت کرد، یعنی کمتر از 1 دوره ریاست جمهوری. تازه همونم خوشی نبود، توأم بود با نفرت و نفرین. بعدم با یک وضع خفتباری از دنیا رفت، رفته بود برای شکار، یه آهویی دید، گفت این آهو رو باید خودم شکار کنم. به ملازمانش، به همراهانش گفت شما همینجا باشید، من میرم آهو رو شکار کنم. همجور که سوار بر اسبش بود تاخت کرد دنبال این آهو. این آهو میرفت، اینم میرفت، اون میرفت، اینم میرفت. اینقدر دور شد که دیگه احساس کرد نمیتونه آهو رو شکار کنم. همونجا توی صحرای چادر نشینی بود، رفت سراغش، گفت من تشنم، آبی داری؟ گفت آره، یه کاسه آب داد دستش. گفت اگر میدونستی من کی هستم اینجوری آب به دستم نمیداد، احترام میکردی. گفت مگه کی هستی؟ گفت من یزیدم. گفت یزید قاتل حسین شمشیر کشید، آمد بزنه به یزید، خورد به اسب، اسب ترسید، رم کرد، پا به فرار، این بر میرفت، اون بر میرفت، یزید افتاد، یه پاش توی رکاب گیر کرد و اسب همجور میرفت، رفت رفت، یزیدم همجور کشیده میشد و این سنگلاخ ها تکه تکه شد. یزید تنها اثری که از یزید مون یه ساق پا بود. یعنی تمام این ماجراها برای نزدیک 4 سال. اونم عرض کردم خوشی که توأم با ناخوشی های بسیار بود، چه نفرت ها و چه نفرین هایی که در همون زمان نثارش میشد. حتی در بین خانواده خودش یزید مشکل داشت. میدونید وقتی که یزید از دنیا رفت، خب چون سلطنت شده بود خلافت و خلافت تبدیل به یک سلطنت شده بود و موروثی شده بود، طبق قاعده پسر یزید باید به تخت می نشست. یزید یک پسری داشت به نام معاویه ابن یزید، یعنی اسم پدرش رو روی پسرش گذاشته. خودش یزید ابن معاویه بود، پسرش معاویه ابن یزید. وقتی یزید از دنیا رفت، این معاویه ابن یزید آمد به تخت نشست. در تاریخ نوشتن که شابون صالح پسر یزید یه جوان شایسته شیعه بود، از شیعیان امیرالمومنین بود. خیلی عجیبه از آدمی مثل یزید پسری اینچنین به دنیا بیاد. البته در قرآن میگه ما کسی هستیم که از دل شب روز بیرون میاریم. یزید شب بود، تاریک بود، اما از دلش یک روز روشنی بیرون آمده بود. به این گفتند که تو سلطانی، خلیفه ای، حاکمی، برو بالای تخت. اینم رفت بالای تخت نشست، یک سخنرانی کرد که در تاریخ ثبته، در منابع اهل سنت، در کتب معتبر اونها این قطعه آمده. حالا من این رو از کتاب از سوائق المحرقه صفحه 339 که از منابع اهل سنت هست گوشایش براتون قرائت میکنم. رفت بالای منبر نشست و گفت که ان هذه الخلافه حبل من الله، خلافت یک ریسمان الهی است. ان جدی معاویه ناز اهل امر اهله و من هو احق بهی من علی ابن ابی طالب. جد من، پدر بزرگ من معاویه، با کسی که صلاحیت و لیاقت و شایستگی این خلافت داشت جنگی، و اونم علی بن ابی طالب. علی لایق خلافت بود، نه پدر بزرگ من معاویه. و رکب بکن ما تعلمون، مردم، جد من معاویه یه کارهای مرتکب شد که شما میدانید، دیگه نیاز نیست که من اونا رو به زبان بیارم و بازگو کنم. تا اینکه خلافت به پدرم یزید رسید، و کان غیر اهل له. پدرم هم شایسته این خلافت نبود. نازع ابن بنت رسول الله، با پسر دختر پیامبر جنگید و درگیر شد. و قتل عترت رسول الله، بچه های پیامبر رو کشت. مردم پدر من اباه الخمر، شراب خار بود. خرب الکعبه، کعبه رو ویران کرد. ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسرعه و بئس منقلبه. از چیزهایی که برای من به عنوان پسر یزید خیلی ناگواره و سنگینه اینه که ما یقین داریم که پدر ما الان در قعر جهنم است. بعد گفت شأنکم امرکم، مردم خود دانید. من هیچ با این جامعه خلافت رو به تن نمی کنم. من لیاقت این کار رو ندارم. همونطور که پدر من لایق نبود، همونطور که جد من لایق نبود. لو کانت هذه دنیا خیرا، اگه این دنیا خوبه به اندازه ما به ما رسیده، ما سهممون رو برداشتیم. و لو کانت شر را فکفا، اگرم دنیا شر همینقدر کافیه دیگه، ما چقدر مرتکب شر و شرارت بشیم. بعدم از منبر پایین آمد و رفت دنبال کار خودشو، هیچگاه به دارالخلافه بر نگشت. مادر یزید تو جلسه بود، پشت پرده نشسته بود، تا دید همسر یزید، تا دید پسرش داره اینجوری حرف میزنه، خیلی ناراحت شد. گفت کاش خون حیز بودی و پسر یزید نبودی. گفت مادر ای کاش خون حیز بودم و پسر یزید نبود. ببینید این پسر یزید، یعنی یزید کنار این پسر داشت زندگی میکرد، کنار این خانواده داشت زندگی میکرد. پس اگه خوش هم بود ناخوش بود. که میگیم راه شیطان اولش خوشه، واقعا هم فقط هم خوشی نیست، باز آغشته به ناخوشی ها هم هست. خب سید الشهدا هم اولش اون چه برای او اتفاق افتاد بالاخره ناخوش بود، بالاخره ناخوشایند بود، اما اونم موقت بود، گذرا بود، تمام شد. لذا همون روز به خانواده خودش، به اصحاب خودش میفرمود صبرن بنی الکرام، ای فرزندان با کرامت، صبوری صبوری، شکیبا باشید. یعنی این مهنت ها، تلخی ها، ناهمواری ها، ناملایمات، ناخوشی ها موقته، کوتاه، تمام میشه. آن چه دیدی برقرار خود نماند، وان چه بینی هم نماند برقرار. این کار که حافظ این غزل معروف خودش رو از زبان سیدالشهدا گفته باشه که ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، دور گردون گر دروزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور، هان مشو نومید، چون واقف نه ای از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. چرا؟ چون موقته، چون کوتاه. حالا قصه سید الشهدا همون قصه یوسف دیگه، خیلی شباهت داره با ماجرای یوسف. ببینید یوسف توسط چه کسانی به چه افتاد؟ توسط برادران خودش. سید الشهدا توسط چه کسانی به گودال قتلگاه افتاد؟ توسط برادران خودش، برادران ایمانی خودش، برادران مسلمان خودش. اینا که آمدن کربلا مسلمان بودن، نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن، در همون صحنه کربلا صبح زور شب نماز میخوندن، به جماعت هم میخوندن. اصلا در بین سپاه عمر صد 83 نفر حافظ کل قرآن بودن، نه مسلمان بودن. توسط همین مسلمان ها امام حسین به گودال افتاد، توسط همین برادران ایمانی خودش. یوسف آخرش به تخت نشست، سید الشهدا آخرش به تخت نشست، اون تا دنیا لیاقت تخت و بارگاه حسین ابن علی نداشت، لذا بارگاه او در قیامت برپا شد. اما یوسف نه، از همینجا به تخت نشست. شروعش هم از اینجا بود که وقتی اون رو آوردن به بازار برده فروش ها، عزیز مصر رفت و اون رو خریداری کرد و آورد به قصر خودش و به همسرش گفت اکرمی مثبا، جایگاه او رو محترم بدار. بعد قرآن میگه و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما این چنین به یوسف منزلت بخشیدیم در زمین. یعنی شروعش از اینجا، چون یه مدتی توی چاه بود، حالا یه مدتی هم آوردیمش که در قصر باشه. خدا جبار دیگه، جبار یعنی کسی که خیلی جبران میکن. یعنی اگر مدتی ناملایمات چشیدی، حالا یک مدتی هم در امن و آسایش باشه. ولی نعلمه من تعویل الاحادیث، ما به یوسف علم میبخشیم. خدا اگر بخواد به کسی چیزی بده، دارایی نمیده، ثروت نمیده، خیلی دوستش داشته باشه بهش دانش میده، آگاهی میده، علم میده. منتها نه علمی که هسته رو میشکافه، علمی که هستی رو میشکافه، خیلی بالاتر از اون. تعویل الاحادیث یعنی اون دانشی که هستی رو برای انسان باز میکنه، بازگشت حوادث رو روشن میکنه که این اتفاقی که افتاد ریشهش کجاست، نتایجش کجاست، که یک بار من در این باب توضیحاتی دادم. برای همه ما این علم و آگاهی اتفاق میفته، منتها متاسفانه در آخرت یوم یعتی تعویلو، اونجاست که تعویل همه چیز برای ما روشن میشه، اونجاست که میفهمیم اگر اون اتفاق افتاد ریشش چی بود، نتایجش چی بود. ولی برای یوسف در همین جا اتفاق افتاد، یعنی در همین جا فهمید ریشه ها و نتایج اتفاقات چی بودند و چی هستند. و مهم اینه که اینجا برای انسان روشن بشه. اگر اینجا روشن بشه، انسان یه جور دیگری زندگی میکنه، یه جور دیگری رفتار میکنه. و الله غالب علی امره، و خدا بر کار خودش غالب است، برخلاف ماها. ماها مغلوب کارمون هستیم، میگیم آقا این کار من نمیتونم انجام بدم، یعنی این کار غالب بر من هست. ولی در خدا نمیتوانم معنا ندارد. خدا غالب بر کار خودش است، هر کاری بخواد میتونه، یعنی میتوانه کسی رو مثل یوسف از چاه به جاه بیاره، از چاه بالا بیاره و تخت بنشانه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه بیشتر مردم این حقیقت رو نمیفهم. به خاطر همین هم است که بیشتر مردم به سراغ خدا نمیرن، به سراغ هر کس و ناکسی میرن جز خدا، در برابر هر کسی سرخم میکنن جز خدا. در حالی که اونی که تواناست، اونی که اسم خودش رو قادر گذاشته، مقتدر گذاشته، قدیر گذاشته، خداست. ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما. وقتی که یوسف به اون استعدادهای لازم رسید، اون بلوغ لازم رو پیدا کرد، ما به او حکم، حکمت دادیم یا حکومت دادیم و علم دادیم، دانش دادیم، آگاهی دادیم، گذاشتیم خوب قوام بیاد، بد بهش دادیم. درست مثل درخت پرتقال، همون ابتدا که از خاک سر بالا میزنه که بهش میوه نمیده، اگر بهش میوه بدن همون میوه اون رو میشکنه. نه، وقتی یک تنهی پیدا کرد، ساقه محکمی پیدا کرد، اون وقتی که بهش میوه میده. ما گذاشتیم یوسف اون استحکام لازم رو پیدا بکنه، بعد بهش حکم و علم دادیم. گاهی وقتا خدا پیش از این که طرف اون استعداد لازم پیدا بکنه بهش چیزی میده، اون قصد عذابش داره. لذا دیدید بعضی ها تا به یه منصبی میرسن خودشون رو گم میکنن، اصلا یه آدم متفاوتی میشن، خراب میشن، یعنی همون منصب اون رو خراب میکنه. این عذاب الهی، لطف الهی وقتیست که اگر چیزی بهت میده زمینه و آمادگی لازم رو داشته باشی. لذا میگه ما وقتی به یوسف دادیم که بلغه شد، این خیلی مهمه، یعنی به وقتش بهش دادیم، به موقع بهش دادیم، نه زودتر بهش دادیم نه دیرتر بهش دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری به نیکوکاران پاداش میدیم، یعنی ما وقتی پاداش میدیم علم میدیم، آگاهی میدیم، دانش میدیم، فهم میدیم. براودته التی هو فی بیتها ان نفسه. خب این یوسف مدتی در خانه عزیز مصر بود، همسر مصر، عزیز مصر با او مراوده کرد. مراوده یعنی ایجاد جاذبه کردن، یک جاذبه هایی برای فریب یوسف ایجاد کرد. براودت هلتی هو فی بیتها ان نفسه. اونجوری هم که در تاریخ آمده، حالا نام این همسرم به فارسی میگن زلیخا، به عربی زلیقا. زلیخا از ریشه زلقا، زلقا به زمین های لغزان میگن، زمین هایی که سر هست. امیرالمومنین به تعبیری داره، فی جوان بالمزلق، در بخش های لغزان، زن هایی که در اوج زیبایی باشن و موجب لغزش دیگران میشن، در عربی بهشون لقب زلیقا داده میشون، که عرض کردم به فارسی زلیخا گفته میشه. میگن از همسر عزیز مصر هم در اوج زیبایی بود، به همین خاطر لقب زلیخا داشت. خب خود او اظهار کرد خودش رو به یوسف، شرایط رو هم فراهم کرد و غلغت الابواب، درها رو هم بست و قالت هیت لک، گفت مهیا باش. انشاءالله که موفق. من ساعت نمیبینم، ساعت چنده؟ این 9-7-8 دقیقه است، درسته؟ 9 روب. خیلی، اگر سوالی دارید بفرمایید. ندارید. همسر
خواهش.
ممکنه اون، ولی کنیز نبود. ببینید برای پسر یزید که حرام نیست لقمه، برای خود یزید حرامه. بالاخره یزید موظفه به زن و بچه خودش برسه، برای اون حرام نیست. ببین همسر شما موظفه که شما رو تأمین بکنه و شما رو تأمین میکنه، از هر راهی میخواد، برای اون مسئله است، برای شما که مسئله نیست. بعدم فقط لقمه حرام یادتون باشه، اون بخشی از تأثیرات رو داره، یعنی عوامل مختلفی هست که باید دست به دست هم بده. پسر نوح رو شما ببینید لقمهش طیبه طاهره، ولی میشه پسر نوح. یه عاملش پدر و مادر خوبه، یه عاملش لقمه حلاله، یه عاملش هم همنشین هایی است که انسان پیدا میکنه دیگه. بله. حالا باز خود اینم که حاضر میشه در برابر یک همچنین معلمی زانو بزنه، باز خودش هم یک مسئله هست دیگه. همین معلم روی پدرش اثر نگذاشت، روی پسرش اثر نگذاشت. بله دیگه، اینم از معجزات الهیه دیگه. البته دست خود انسانم هست. ببینید بعضیا به اشتباه آیات رو ترجمه میکنن، مثلا وقتی میگه یهدی من یشا، میگن خدا هدایت میکند هر کس را که بخواهد. خب این که جبر میشه، یعنی ضمیر یهدی رو به کی میزنن؟ به خدا میزن. میگه که یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه هر کسی را که بخواد، در که نه، ضمیر به خدا نمیخوره، همون من میخوره. خدا هدایت میکنه هر کس، یعنی خود اون کس بخواهد. یعنی اگه شما بخوای خدا هدایت میکنه، نخوای هدایت نمیکنه. جبری در کار نیست. گفت لا، خودش میگه لا اکراه فدین، بعد میاد شما رو اکراه میکنه، مجبور میکنه. هر کسی بخواد خدا اون رو هدایت میکنه، هر کسی نخواد خدا اون رو هدایت نخواهد. وقتی خدا هدایت نکنه، وقتی نور نباشه میشه تاریکی دیگه، میشه گمراهی دیگه. نه، اون تو عز و من تشا، تو عز و من تشا، تو عزت میدی هر کس که تو بخوای. تشا نمیگه یشا، تو عز و من یشا نمیگه، میگه تو عز و من تشا. تو بحث عزت و ذلت یه بحثی هست. تو هر کس را که بخوای عزت میدی. حالا خدا به کیا عزت میده؟ کسایی که هدایت شده باشن دیگه. بازم برمیگرده به خود انسان. یعنی شما اول از خدا هدایت میخوای، وقتی از خدا هدایت خواستی آمدی تو راه خدا، وقت این خدا به تو عزت خواهد داد. امکان نداره کسی نخواد به خدا از او دستگیری بکن. نه، خدا همه رو دوست داره. اینکه خدا نسبت به همه یکسان نگاه میکنه، برای خدایش تفاوتی نداره. چه یزید چه پسر یزید، برای او هیچ تفاوتی نداره. ولی پسر یزید حاضر بشنوه، حاضر تعقل کنه، پدر یزید حاضر نیست. لذا یکی از نالای اهل جهنم همینه دیگه، لو کننا نسمع و او نعقل ما کننا فی اصحاب السقیم. اگر ما حرفا رو میشنیدیم و تعقل میکردیم اینجا نبود. یعنی اونایی که اینجا نیستن شنیدن، اونایی که اینجا نیستن تعقل کردن. هر کسی بشنوه، هر کسی تعقل بکنه. البته پدر و مادر خیلی اثر دارن، دعای پدر و مادر خیلی اثر داره، لقمه حلال خیلی اثر داره، همه اینا بی تأثیر نیستن. ولی مؤثر اصلی و اساسی خود انسان، خود انسان اگر بخواد خدا توجه میکنه. اگه خود انسان بخواد لقمش هم حرام باشه، پدر و مادرش هم آلوده باشه، شرایطش هم فاسد باشه، این هدایت میشه. اگه خود انسان بخواد. اینکه خدا اسم خودشو قدیر میذاره، قادر میذاره، من میتوانم، یعنی من میتونم دیگه. اگر تو بخوای تو همین شرایط من میتونم تو رو نجات بدم، و اگر نخوای تو شرایط مثبت هم من نمیتونم تو رو نجات بدم.